زمستان 1402 به 13% رسیده، اوایل سال 20% بوده، الان رسیده به 13%. قطعا سال بعد هم از این پایین تر خواهیم آورد، به دلیل اینکه بالاخره ما از تولید کننده و صادرات کنندگان واقعیمون هم مجازاتشون میکنیم، هم انواع عوارض و هزینه ها رو تحمیل میکنیم، و یه رانت ایجاد شده که واردات صف خرید داره، صفهای 7-8 ماهه حتی در حوزه دارو برای تخصیص ارز داره، و وارد کننده متضرره، صادر کننده متضرره. بنابراین خوب طبیعیه ما این اقدامات و فشارهایی که به تولید و صادرات اومده باعث شده که ما تراز بازرگانیمون 17 میلیارد دلار منفی شده، تراز بدون نفتمون که معمولا ملاک سرمایه ملاک مقایسه در سالهای دهه های اخیر بوده. پس این نشون میده سیاست های ما درست نبوده، هم در حوزه تولید، چرا که با این حاشیه سود انگیزه ای برای تولید وجود نداره، و قطعا شما وقتی که نرخ بهره 3 برابر نرخ سود تولید باشه، در حالی که در کشورهای دیگه برعکس، حاشیه سود تولید 2-3 برابر نرخ بهره است، در کشور ما خب 1/3 نرخ بهره، این دیگه گویای همه چیز هست دیگه. ما حدود 38 تا شرکت سهام عدالت رو تشکیل میدن، سود سهام عدالت 50% اومده پایین، حالا سال بعد که بدتر خواهد شد. این خودش نشون میده وضعیته، کار کارشناسی هم نمیخواد، نشون میده که تولید مزیت نداشته، تولید توجیه اقتصادی نداشته، طبیعی منابع به سمت دلالی در حوزه های دیگه از جمله طلا و ارز میره، و بایستی برای حفظ وضعیت موجود ما یه کاری بکنیم. جهش که دیگه کار بسیار بسیار سخت و پرتلاش و استفاده از کارشناسان حاذق هست که مسیر درست رو انتخاب کنند. ببینید ما در حوزه پتروشیمی حاشیه سود به شدت کاهش پیدا کرده، نرخ مواد اولیه، نرخ گاز 2.5 برابر کشورهای رقیب شده. شما وقتی در این سطح دچار مشکل میشید، پایین دستی ها همه دچار مشکل میشن، سرمایه گذاری دیگه صورت نمیگیره، تو پرداخت حقوق الان شرکت های بزرگ ما تسهیلات 40% میگیرن تا حقوق پرداخت کنن، چون همون حاشیه سودم در دست نیست، دولت بدهی داره 300,000 میلیارد تومان به صنعت برق، 170,000 میلیارد به صنعت پالایش، به اوریا 50,000 میلیارد. در کل بایستی متمرکز بشیم بر حاشیه سود تولید، و متاسفانه پاشنه آشیل اصلی تولید ما حاشیه سوده که در پایین دست خب طبیعیه وقتی حاشیه سود پایین باشه، کالایی که قرار 800 گرم باشه 700 گرم میشه، دستمال کاغذی که قرار 100 تا برگ باشه میشه 70 تا، کیفیت ها به شدت افت میکنه، امکان رقابت نیست و انگیزه رقابت کالای تولیدی، و من جمله آخر رو بگم و این که ببینید شما وقتی که انگیزه صادرات نداری اصلا افزایش تولید مفهوم نداره. ما نیازهای خودمون رو تا حدودی در بخش‌های مختلف تعمیم میکنیم، وقتی صادراتی نیست خط تولید جدید چی میگه؟ ما وقتی با 50% ظرفیت شرکت های ما دارن، سرمایه گذاری دیگه امکان پذیر نیست. الان دلالی حاشیه سودش در هر معامله به 30% رسیده، به 20% رسیده، و در یک سال 10 معامله انجام بشه 100%، 200%، 300% سود میکنن. حاشیه سود یک ساله تولید شده 13% و حاشیه سود تولید بر مبنای ارزش روز دارایی ها 5%. این در نامه 12 تشکل بزرگ کشور به رئیس جمهور در بند اولش و دومش کاملا اومده و نشون میده که تولید ما با شعار قطعا عملیاتی نمیشه، و مردان مردی باید بیان با پشتوانه کارشناسی بیان و راه‌های تحقق به هر حال اهداف رو نشون بدن، وگرنه شما هر دولتی اومده آمار میدن وزرا که خودشون حفظ کنن، آمار میدن با یه زاویه دیگه، با یه تحلیل دیگه، در حالی که واقعیتی نیست. رهبری فرمودن در سفره مردم دیده نمیشه. باید ما مراجعه کنیم به نظام کارشناسی و به نظر من بایستی ما کارگروه منتقدین مستقل اقتصادی رو باید راه اندازی کنیم که به عنوان گواه عملکرد دولت باشه، که به هر حال انحرافات رو بتونه کاملا رصد کنه و اعلام کنه.
بله، همین مباحثی که شما اشاره کردید، خاص روی کرده حاشیه سود رو هم داشتید. بذارید از آقای دکتر بغضیان بپرسیم. آقای دکتر، چه باید کرد تا حاشیه سود بالاتر بره؟ چه زیرساخت‌هایی نیاز هست؟ البته ما در برنامه گذشته یک شنبه‌مون به زیرساخت‌ها خیلی پرداختیم و موانع و مشکلات رو هم دیدیم، اما برای اینکه به این جهش تولید برسیم، شما کیفیت رو اشاره کردید و البته خب درآمدزایی هم باید مطلوب صنعتگر و تولید کننده باشه. چگونه میشه این دو رو با هم جلو برد که هم حاشیه سود خوبی داشته باشیم و هم کیفیت لحاظ بشه؟
بله، ما سالهای قبل جهتگیری سال رو که با حال عنوان نامگذاری سال ما داشتیم، مثل بحث رونق تولید، مثل بحث دانش بنیان ها، یا با بحث رشد و در واقع مهار تورم، همه این موارد اون زیرساختای موجود رو مد نظر قرار داده، یعنی این که باید تقویت می شده موانعی که بر سر راه تولید بود، مثلا تو بحث مجوزها، خود درگاه ملی مجوزها راه اندازی شد و موفق بوده تو زمینه تسریع. ولی کماکان آنچه که الان به نظر من تولید ما نیاز داره و در بخش دوم نامگذاری امسال روش تاکید شده، بحث مشارکت مردم، منابع مادی است. یعنی بانک‌های ما وقتی صحبت از ناترازی میشه، وقتی توی بحث بودجه ناترازی بودجه، وقتی توی بحث صادرات فرض کنه ناترازی تجاری اینها مطرح میشه، یعنی اینکه خروجی بیشتر از ورودی بوده. و بنابراین وقتی که ما صحبت هست جهش تولید میکنیم، تولید نیازمند حمایت، حالا حمایت های حالا بگیم قانونیش یه طرف، حمایت های مالی بحث تامین منابع مالی است.
درست.
یعنی اگر ما امسال بورس تمرکز داشته باشیم، مشکلات سازمان بورس رو حل کنیم و اون مثلا زخمی که مردم از بورس در چند سال قبل برداشتن و منابع خارج شد از خود بورس، اینها باید تقویت بشه تا بتونه و سمت تولید و جهش تولید قرار بگیره. به نظر من تو بحث زیرساخت ها به اندازه کافی کار شده و در حال تکمیله. آنچه که امسال میتونه این شعار رو برآورده کنه، بحث سرعت تامین منابع مالی است. حالا منابع مالی متأسفانه به خاطر عدم ثبات اقتصادی که همین دو سه هفته اخیر ما شاهدش بودیم، این بی‌ثباتی باعث شده که هم با همیشه بازارهای موازی رونق داشته باشن.
درسته.
همیشه باعث شده که منابع مالی از حسابهای بلند مدت به کوتاه مدت و جاری منتقل بشه و سودهای کوتاه مدت، همچنین های دوتو اشاره کردن، تولید کننده به دنبال سودهای مناسب و سرمایه گذاری شاگرد ببینه که در کنارش بازار خیلی بی‌دردسر یک بازده رشد و مثل سود قابل ملاحظه داشته، خب مسلماً انگیزش از دست میده. چه برسه به مردمی که دنبال اینن که حفظ ارزش اون مثل قدرت خرید پولشون رو بکنن. اینه که من الزامی که امسال میبینم اینه که باید جهت‌گیری بانک مرکزی به سمت این باشه که بانک های ما این شعار رو برآورده کنه از طریق تامین منابع مالی، کس رفع و ناترازی هاشون، بدهکاران بزرگشون رو پیگیری کنن و منابع رو پس بگیرن. برای سپردهایی بوده که دست اون افتاده و حاضر نیست به این سادگی برگردونه به سیستم بانکی. از طرف دیگه هم خود دولت هم با توجه به این که این حالا وجوهی که با اشاره که به فرضی داشتن که منابع ارزیمون کافی مثلا خیلی امیدوار کننده است، بتونن این منابع رو در اختیار وارد کننده ها نیاز به تامین قطعات و ورود تکنولوژی حتی تامین کنن تا بتونن اون تولید رو تقویت کنن. در عرض یک سال بتونیم ما یک سهم عمده از این نامگذاری رو
ایجاد
کنیم.
بله، به امید خدا. بحث ما در گفتاورد رادیو تهران در رابطه با جهش تولید هست. مفهوم و تعریف جهش تولید چه هست؟ به این منظر میپردازیم و اینکه شما به عنوان تولید کننده یا حتی به عنوان مصرف کننده چگونه میتونید در این جهش تولید نقش داشته باشید. 30094 با ما همچنان همراه باشید.
گفتاورد. اولین مناظره اقتصادی از رادیو تهران. کاری از گروه دانش و اقتصاد.
اما بحث امروز ما تعریف جهش تولیده. وقتی صحبت میشه از توسعه و ارتقاء تولید، شاید به نظر بیاد که ما رویکردمون رویکردهای صنعتی هست، اما این رو باید در نظر بگیریم که در سایر بخش‌ها، چه در عرصه‌های کشاورزی، معدنی و یا حتی خدمات هم میشه جهش تولید رو داشت. با مهمانان برنامه راجع به همین موضوع صحبت بکنیم که اساساً تعریف ما از مقوله جهش تولید چقدر میتونه تاثیرگذار بر سایر بخش‌ها باشه. آقای دکتر محمدی اصل، آیا صرفاً وقتی ما میگیم جهش تولید باید نگاه صنعتی داشته باشیم؟
بله، من البته محمودی اصل هستم. عرض کنم که آقای دکتر دو سه نکته رو گفت، حالا بحثی هم که شما فرمودید. ببینید، اصلا زیربنا بحث منابع مالیه، اما منابع مالی جهت رو چطوری میگیره؟ همون چیزی که من عرض کردم، حاشیه سود تولید. اصلا چرا منابع در بانک ها دوچار مشکل شده، ناترازی ها ایجاد شده؟ یکی از دلایل مهمش اینه که حاشیه سود تولید پایینه، بیشتر حتی اونایی که به اسم تولید کننده منابع اخذ میکنن میبرن جاهای دیگه، تو مسکن سرمایه گذاری میکنن، و بخشی از تولید واقعی هم که تحصیلات میگیره توان برگردوندن نداره. تحصیلات الان 38% 40%، حاشیه سودشون 13%. خب نمیتونه اصلا منابع برگردونه که بانک بچرخونه به واحدهای دیگه بده، قفل میشه. برای همین حتی از اون ورم دلالم که منابع میبره، خب بانک علاقه داره به دلال بده. برای چی؟ چون اون میبره تو دلالیش 80% سود میکنه، مسکن میخره سود میکنه، بعد اگرم بخواد به راحتی میاد پس میده، اما اونام نمیخوان پس بدن. این فاصله تورم تا نرخ سود بانکی داره یه رانت ایجاد میکنه، راه بهتر ثروتمند شدن. هزاران میلیارد وام میگیرن قسم نمیدن، هر روز داراییشون هم افزایش پیدا کنه بدون اینکه یه پیچ ببندن. بنابراین ما باید بیان ریشه‌ای حل کنیم دیگه. الان بورسی هم که به درستی آقای دکتر فرمودن، دلیلش چیه؟ دلیلش دو تا موضوعه. یکیش حاشیه سوده که شرکت‌ها حاشیه سودشون از 36% در سال 99 عرض کردم رسیده به 13%. یکیش هم اینه که الان برخلاف وضعیت اقتصادی ما با که مرکزی دنده معکوس کشیده، این که نرخ تورم رو با مکانیزم های نرخ بهره کنترل کنیم، این کاملا یه پدیده اقتصادیه، اما در کشورهای دیگه جواب میده. چرا؟ چون حاشیه سود تولید 2-3 برابر نرخ بهره است، قیمت گذاری دستوری هم ندارن. در کشور ما حاشیه سود تولید 1/3 بهره است. بنابراین وقتی بانک مرکزی میاد اوراق 30% منتشر میکنه، ضمن اینکه آلارم تورمی و انگیزه های تورمی به بازارها میده، باعث میشه که تأمین منابع تولید بشه 40%. خب طبیعیه شما این منابع رو به تولیدم بدید، فیلترهای آنچنانی بذارید که اصلا انحراف هم نکنه، به تولید واقعی بدید، مگه میتونه با 13% برحال پولا رو برگردونه، طرحهای دیگه شروع کنه؟ قفل میشه. بنابراین همین ها، همین الان در مورد زیرساختا، آیه دکتر، زیرساختای ما ضعیفه، ما تو گاز به شدت دچار مشکلیم و با توجه شیبی که در ذخایر مربوط به پروژه مشترک ما با قطر هست هر روز کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما واحد تولیدی داریم، واحد تولیدی ما گاز نداره، 3-4 ماه تعطیل میشه تو زمستان، 2-3 ماه تو چیز تو تابستان برق نداره. بنابراین واحد تولیدی داریم، به قول شما دقیقا درسته، نه پول داره برای گردش نقدینگی، چون داره 13% سود میکنه، تا هر فروش ضرر میکنه در واقع، ای روز به روز توانش ضعیفتر میشه، از اون برم پول نمیاد، چون پول هاشی سود نداره که پول هدایت بشه. وگرنه اگر این اتفاق میافتاد، بهترین محل برای جذب منابع بورس بود، هم برای افزایش سرمایه ها و پذیره نویسه هایی که در بورس بود، هم برای تامین مالی شرکت ها.
باشه، تا همینجا پس نگه میداریم بحث با شما دکتر محمودی است. آقای دکتر بغضیان، صحبت های شما و صحبت های پایانی و جنبندی شما رو بشنویم.
خیلی ممنون از آقای دکتر که اشاره ای که داشتن نسبت به این که سیاستی که بانک مرکزی اتخاذ کرد، در خصوص اینکه به جای اینکه ما تورم رو مهار و مهار تر کنیم، اومدیم و یه پایلم بردیم بالاتر انتظارات رو، نسبت به اینکه نرخ سود 30% هم اضافه شد به اوراق موجود. بله، من قبول دارم ما تو بحث منابع مالی ما کمبود داریم، منابع مالی گران قیمت وجود دارد ولی برای ارزان قیمت و برای تولید نیست. تو بحث نهاده های تولید، مثلا تو بحث حالا گاز، برقی که اولین جایی که ما جیره بندی و سهمیه بندی و در واقع قطعی ایجاد میکنیم، بحث بخش تولیده و نه بخش مصرف خانگی.
درسته،
اینا همه زیرساخت رو تضعیف میکنه. به اضافه این که تو سالی که ما قرار است مشارکت مردم رو هم زیاد کنیم، یک سری بازارها اونقدر جذاب هستن که در واقع از بقیه بازارها نقانست قابل مقایسه نیستن که برسن تولیدی که حالا با تمام تشکیلاتش بخواد حتی تا 30% هم بازده داشته باشه، میبینید که یک بازاری در کنار اون با یک حالات بحثای حالا میگیم سیاسی، یک جهشی ایجاد میکنه و یک نرخای سودی ایجاد میشه که کماکان منابع رو در خود همون بازار موازی حفظ میکنه. اینه که من معتقدم برای تحقق نامگذاری امسال، من با کلمه شعار زیاد میونم خوب نیستون، شعار میتونه برآورده هم نشه، ولی بحث نامگذاری بحث مطالبه یه
بله
مقام معظم رهبری است از دولت و از مسئولین و این باید پاسخ داده بشه. این قراری است که با سمینارها در واقع فقط برسه به یک سری برگزاری همایش‌ها، باید
ما با حضور
برای تحقق اون کوشید و ارزیابی در آخر سال انجام بشه. بنابراین این یک مطالبه است.
بله،
سالهای قبل مطالبه ها پاسخ داده نشدن یا کم
درست
بهش توجه شده، ولی امسال دیگه شوخی نیست. واقعا ما از ابتدای سال هم میبینیم یه جهش ارزی تمام برنامه تولید کننده رو به هم میریزه، برنامه وارد کننده رو به هم میریزه. من امروز خبر جالبی خوندم که حالا گفتم خدا رو شکر که بانک مرکزی میگه حالا من ارزی که دارم تخصیص میدم به واردات پیگیری کنم، ببینم کالایی که آورده، اون نهاده تولیدی که آورده، اون کنجاله و نمیدونم دانه خوراک دامی که آورده، واقعا همون قیمت که ما بهش عرضه دادیم، حالا 28 تومن یا هرچی داره به تولید کننده میده، یا یه با یک سند سازی های میره به بازار آزاد.
بله.
یعنی خیلی جالب، اگر میشد که ما چنین رانتی رو ایجاد کنیم و پیگیرش نباشیم، رسیدگی و نظارت نداشته
باشه. حالا آقای دکتر، ما به عنوان رسانه خاص در برنامه گفتاورد رادیو تهران اتفاقا همین نظر رو داریم. با شروع سال جدید و شروع برنامه هامون داریم با کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه صحبت میکنیم، مفاهیم رو بررسی میکنیم، زیرساخت ها رو به حال از اش بحث میکنیم و رونمایی میکنیم تا بتونیم اتفاقا تبدیلش کنیم به همون مطالبه ای که در سطوح کلان بعد از دولت خواسته بشه. حتما در برنامه ما عزیزان دولتی هم حضور خواهند داشت تا بتونن بگن چگونه میشه و این جریان تولید رسید، چگونه زیرساختا رو باید ترمیم کرد و مهیا کرد. ممنونم از شما آقای بغوزیان به خاطر همراهیتون، کارشناس محترم اقتصادی دکتر آلبرت بغوزیان که ما رو همراهی کردن. موفق باشید ان شاء الله. اما بریم سراغ بحثمون رو ادامه بدیم با آقای دکتر محمودی اصل. آقای دکتر، من سوالی پرسیدم که حالا میخوام دوباره یک بار دیگه مطرح بکنم. آیا صرفاً وقتی ما میگیم جهش تولید، رویکرد ما صنعتیه یا میتونه در حوزه‌های دیگه مثل خدمات و موضوعات دیگه هم مطرح بشه؟
بله قطعاً صنعتی میتونه شامل باشه، اما از حوزه‌های دیگه هم با توجه به مزیت نسبی. مزیت نسبی بسیار بسیار آیتم مهمی هست.
بله.
ما شاید تو بین 60 تا 70 مورد در حوزه صنعتی تجاری ورود کردیم، در حالی که مزیتمون شاید زیر 20 حوزه باشه، و بنابراین بایستی با توجه به مزیت هایی که وجود دارد، گاهن ما مثلا لازمه یه جاهایی کشاورزی رو مکانیزه کنیم، یه جاهایی تولید بعضی کالاهایی رو مثلا جلوشو بگیریم، از جمله برحال هندوانه رو.
بله.
چون صادرات آب تا به قول معروف صادرات یک کالای استراتژیک، بنابراین اینا میتونه تو برنامه باشه، تغییر پیدا کنه. در عوض محصولی مثل زعفران میتونه ارزش افزوده بسیاری داشته باشه اگر بشه به هر حال از فروش فلهی به فروش بین المللیش برسونیم. در ضمن این که به هر حال دنیا با تکنولوژی هایی که ایجاد شده به سمت صنعتی شدن میره، همون کشاورزی هم با دستگاه های مختلف، با فراوری های مختلف در حوزه تبدیل به کالاهای دیگر فعال هست. بنابراین صنعتی شدن در کنار حوزه خدمات، در حوزه در کنار حوزه صادرات فنی مهندسی، تکنولوژی، تولید دانش بنیان میتونه ارزش افزوده بیشتری رو داشته باشه. بنابراین بایستی یه پنل و یک چشمانداز روشنی رو تدوین کرد. در مورد اینکه آقای دکترم فرمودن بانک مرکزی یه اطلاعیه داده، من برحال از با یه رادیوی دیگه یه ساعت پیش صحبت میکردم، اونجا هم عرض کردم که این که بانک مرکزی رانتو داره میده به وارد کننده، اینا هم همش وارد کننده مواد اولیه نیستن، بیشتر خیلی هاشون محصول نهایی هست. بنابراین ما رانتو میدیم، بعدا دنبال اینیم که تذکر بدیم وای گرون نفرشید ها. خب اونا میگن چشم کار خودشون
میکنن. حالا
به نظرم بایستی سیاست ها اساسی تغییر کنه،
فرایند ها اصلاح
بشه، حذف کرد، کار درستی بود، اما نباید بیاد دوباره در عرض 38 تومن و 40 تومن و 8 تومن گیر کنه. بایستی رانت رو همون نیت اولیه خودش رو ادامه.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای دکتر، همچنان با ما همراه باشید. اما مهمان دیگه‌ای به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر رضا اسدی فرد، ایشون معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
ممنونم از شما. اما بحث ما جهش تولید هست و تعریف مفهوم این موضوع و این مطالبه و این شعار. آیا صرفاً جهش تولید فقط در عرصه خدمات و صنعت یا میتونه تولید علم و دانش و فناوری هم باشه؟ با توجه به اینکه شما در حوزه شرکت‌های دانش بنیان هم دارید فعالیت میکنید، از این منظرم بگیم، یعنی نگاه مغزافزاری فقط سخت افزاری و نرم افزاری نباشه. صحبت‌های شما رو میشنویم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در حال اون چیزی که الان جامعه بهش نیاز داره بحث رشد اقتصادیه که در گروه رشد صنعت و تولید هست و در نهایت اگر ما در حال در حوزه فناوری توسعه پیدا کنیم، بایستی اون خروجی نهاییش رو در بخش تولید و صنعت نشون بده. و خود این مسئله یک بالاخره فرمول ساده ای داره دیگه، یک کشوری که مصرفش از تولیدش بیشتر باشه همیشه فضای تورم بالا رو خواهد داشت، چون عرضه و تقاضا با هم نمیخونن. ولی اگر تولید رو به تناسب زیادتر کنه و علاوه بر مصرف خودش بتونه صادرات کنه، ارزآوری داشته باشه، انباشت سرمایه اتفاق بیفته، دوباره این انباشت سرمایه تو چرخه سرمایه گذاری برگرده، این کشور همیشه یک رشد بالندهی رو خواهد داشت. ما هم تو حوزه دانش بنیان به حال تمام تلاشمون هست که اگر فناوری در دانشگاه یا در شرکت‌های دانش بنیان توسعه داده میشه در نهایت بیاد و در اختیار صنایع قرار بگیره یا خود اون شرکت‌های دانش بنیان بزرگ بشن و بتونن تولید رو انجام بدن و بتونن به اقتصاد کشور کمک کنن.
بله. الان آقای دکتر اسدی فرد، وقتی ما صحبت میکنیم از تولیدات صنعتی میگیم شاید مثلا مواد اولیه الزامشون باشه برای که بتونن تولیدشون رو بیشتر بکنن، یکی از الزامات، برای شرکت های دانش بنیان که مبتنی بر علم و دانش هستن چی نیازه اگر بخوان به اون جهش تولید نزدیک بشن؟ یعنی نیازه که مثلا فرض بکنید که فرصت های پژوهشی و علمی بیشتر براشون باز بشه، یا اینکه بتونن مراودات علمی و دانشگاهی بیشتر داشته باشن، یعنی از جنس دانش، یا نه اونا دانش رو رد کردن الان به اون تولید صنعتی یا به اون ارائه خدمت رسیدن و باز نیازه که برن سراغ این که مثلا تامین مواد اولیه بکنن، منابع مالی از بانک ها جور بکنن؟ اینو بفرمایید.
ببینید، مهمترین در حقیقت مؤلفه شرکت های دانش بنیان برای موفقیت و به حال تولید موفق بحث نیروی انسانی متخصص هست. حالا البته این اهمیتش توی حوزه های مختلف دانش بنیان یکی نیست. مثلا ما فرض کن حوزه دارو، بیوتکنولوژی، اینجور حوزه ها این خیلی خودشو بیشتر نشون میده، تو بعضی از حوزه ها به نسبت کمتر هست. و بس مهمترینش نیرو انسانیه و طبیعتا سایر مؤلفه های تولید مثل شرکت های دیگه هم هست، طبیعتا مواد اولیه نیاز دارن، نقدینگی نیاز دارن. حالا یکی از مهمترین موانع رشد شرکت های دانش بنیان بحث مسئله نقدینگی و کلن تأمین مالی، به این خاطر که خب اولا اینا به نسبت صنایع دیگه که خب معمولا یک رشد مثلا 20-30% در سال دارن، یک کمالا شاید بیشتر از تورم، اینا امکان و ظرفیت اینو دارن که رشد چند صد درصدی داشته باشن، بخاطر اینکه به هر حال بازیگران تولید این محصولات چه در داخل کشور چه در دنیا زیاد نیست و تقاضای خالی و تقاضای پاسخ داده نشده معمولا وجود داره. و این شرکت ها هم که خب به هر حال بحث فنی رو گذروندن، به تولید رسوندن، تاییدیه ها رو گرفتن، الان مسئله ای که مانع مهمی که باعث میشه که اینا نتونن به اون رشد چند صد درصد در سال برسن، یکی از مهمتریناش بحث تامین مالیه. اولا خب کلا بحث برخورد انقباضی بانک ها از یه طرف و همچنین این که اینا رو به گذشته شرکت های دانش بنیان، خب دارایی هایی که بانک ها به عنوان تضامین ها رو بپذیرن کمتر دارن به نسبتی که تامین مالی نیاز دارن، اون دارایی ها رو در اختیار ندارن و همیشه این در حقیقت چرخه معیوب وجود داره. حالا راه هایی براش وجود داره، از جمله مثلا این که مدل هایی پیدا کنیم که سرمایه گذاران ریسک پذیر بتونن بیان ورود کنن به در حقیقت سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان، که اون هم به حال کار در حقیقت سختی نیست، ولی یه نوآوری های توی چند سال گذشته در کشور اتفاق افتاده که کمک کرده، که اتفاقا به شعار امسال هم خیلی دقیق نزدیکه که مشارکت مردم هست. این سکوهای تأمین مالی جمعی که راه افتاده در سال 1402 نسبت به 1401 نزدیک 367% تأمین مالیشون رشد داشته، یعنی در 1401 حدود 700 میلیارد اینها در حقیقت از مردم یا فکر کنم 400-500 میلیارد پول گرفته بودن. بله. و تزریق کرده بودن به شرکت‌های دانش